بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بر اساس آیات کریمه قرآن مهمترین گله خداوند متعال از انسانها این است که انسانها افراد ناسپاسی هستند. این بیشترین بار در قرآن تکرار شده. خداوند متعال که حالات انسانها رو بیان می‌فرماید، بیشترین حالت انسان که البته حالت خوبی هم نیست، حالت ناسپاسی، حالت کفرانورزی، حالت شاکر نبودن انسان رو ذکر فرموده است و این البته عامل شقاوت انسان ها میشه. حتی کافران هم به دلیل کفران نعمت است که به کفر میرسند و بین کفر و بفرمایید کفران نعمت رابطه بسیار دقیقی هست. بین شکر و ایمان هم طبیعتاً رابطه بسیار دقیقی هست. ابلیس بیشتر کارهایی که انجام میده تو قرآن خداوند متعال فرمود اینه که انسانها شکور نباشن، این حالت رو پیدا نکنن. من با این مقدمه یه توضیح اساسی اجازه بدید در این باره خدمت شما عرض بکنم. این بحث رو ما از دیروز شروع کردیم که ببینیم حالات انسان، حالات روحی انسان در قرآن کریم چگونه بیان شده. تعداد زیادی از صفات و حالات انسان در قرآن کریم بیان شده. این اوصافی که در قرآن بیان شده غالبا حالت‌های بد انسان هم هست، برای اینکه انسان‌ها باید از این حالات بد فاصله بگیرن. خداوند متعال سر اونها انسان رو موعظه کرده. صفات مختلفی برای انسان ذکر شده. هر کی دغدغش اینه که بفهمه که چه حالتی رو انسان‌ها اکثرا دوچارش میشن تا مراقبت بکنه اونو در درون خودش، باید این آیات رو مرور کنه. مهمترین ویژگی بعد کفران و ناسپاسیه. نکته بسیار مهم در این باره اینه که کفران و ناسپاسی حال آدم رو بد میکنه. آدم ناسپاس حالش بده، حالش خوب نیست. آدم شکور خیلی حالش خوبه. آغاز بدبختی انسان از اینجاست که آدم حالش بد میشه. به شدت هم خدا نسبت به حال آدم ها حساسه. تو چرا حالت بده؟ اصلا کسی حالش بد باشه انگار اعلام کفر کرده. خدا هستا، میخواد به همه بگی خدا نیست. اگه نمیخوای بگی خدا نیست پس چرا حالت بده؟ ما ها اصلا حال بد و بد نمیدونیم. گناه هم که انسان انجام میده مال حال بده. گناه رو انجام میده تا حال خودش رو خوب کنه. اصلا چرا حالت بد شده بود؟ خدا خیلی سرنوشت انسان ها رو بر اساس حال انسان ها تعیین میکنه و تغییر میده و تقدیر میکنه. یک کسی حالش خوبه، خدا اوضاع خوب براش مرتب میکنه. حالش بده، خدا اوضاعش رو خراب میکنه. در فرهنگ دینی ما تو جامعه جایی برای حال بد و حال خوب وجود نداره. همش از ایمان و کفر حرف میزنیم، خوبه ها از ایمان و کفر حرف بزنیم، ولی نمیدونیم که آقا ریشه ایمان حال خوبه و ریشه کفر حال بده. حال بد مال آدم های ناسپاسه. میفرماد ولقد صرفناه بینهم لیذکروا، ما این قرآن رو نازل کردیم تا مردم متذکر بشن، یعنی آیات رو به صورت‌های مختلف برای انسان‌ها بیان کردیم. فابا اکثر الناس الا کفورا، الا کفورا، ابا کردن اکثر مردم، متذکر نشدن. مردم اکثرا ناسپاسن، نیستن مگر ناسپاس. آیات برای ایمان آوردنه، ولی آیات اینا رو از ناسپاسی در نمیاره. خیلی حال بد چیز بدیه. هر کی حالش بد بود، پر انرژی با نشاط نبود، بگه ناسپاس شدم. چرا ناسپاس شده من نمیدونم، اعتقادش به خدا ضعیف شده، آگاهی‌هاش مخدوش شده، جهلش رو باید برطرف کنه، آگاهیش رو باید زیاد کنه، عقلش رو باید زیاد کنه، نمیدونم. شیطان برش غلبه کرده. جالب اینه شیطان هر کسی رو به گناه وادار میکنه، بعد حالش رو بد میکنه. حال هیچ کسی رو با گناه خوب نمیکنه، وادارش میکنه به گناه، بعد میاد میگه اه تو هم که آدم نمیشی که، چی فکر کردی؟ به این سادگی خدا تو رو میبخشه؟ گند زدی رفت، حال آدم بد میشه. در حالی که خدا میفرماید همین الان، همین الان استغفار کن، من میبخشم، حالت بد نشه ها. شیطان اصلا میخواد ما حالمون بد باشه، نه کارمون بد باشه. حتی شیطان میگه تو کارتو خوب انجام بده، جهنم، ولی حالت بد باشه. من چقدر برای شما از آیات قرآن کریم قرائت کنم. مثلا یک نمونه دیگه از آیات قرآن ببینید. می‌فرماید خداوند متعال آن کسی که شب و روز را قرار داد، برای چی شب و روز را قرار داد؟ هو الذی جعل اللیل و النهار خلفتا، کسی که این شب و روز و پشت سر هم دیگه قرار داد با این اتفاقات با عظمتی که میفته. شما میدونید عالم نورش یکسانه، ما رو خدا نزدیک خورشید قرار داده میچرخونه کره زمین، و ما تاریک میشه هوا، روشن میشه هوا، با آثار بسیار فراوانه فیزیولوژیک که در بدن انسان داره، با آثار بسیار متعددی که اصلا در طبیعت و خاک داره. بعد یه کمی هم این فاصله رو کم و زیاد کرده، زمستون تابستون باش درست میکنه، ببین چقدر تفاوت. و بعد چه کارایی داره میکنه خدا با همین چرخش زمین و آسمان، زمان رو داره برای ما اعلام میکنه و خیلی چیزایی دیگه. میفرماید این شب و روز رو من قرار دادم برای کی؟ ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن، برای چی؟ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، کسی به خاطر اینکه یک کسانی انسانهایی متذکر بشن یا بخوان شکر به جا بیارن. در چند تا آیه قبل میفرمود من آیات مختلف آوردم، انسان ها اکثرا نیستن مگر الا کفورا. در چند تا آیه بعد میفرماید این همه آیات در آسمان ها و زمین نشون میدم، برای چی؟ میخوام ببینم چند نفر شکور پیدا میشن. کفر و شکر مقابل هم دیگه قرار میگیره. خیلی آیات قرآن باید بخونم براتون. مثلا هدف ابلیس چیه؟ حال ما بد بشه، اینو از روی قرآن بخونم. شیطان میگه ثم لآتینهم، من میرم سراغ انسانها، من بین ایدیهم از جلو، و من خلفهم از پشت سر، و ان ایمانهم از دو طرف، و ان شمائلهم از شمال و جنوب، از بالا و پایین، تا چی بشه؟ ولا تجد و اکثر هم شاکرین. هدف من از حمله همه جانبه به انسانها اینه که شکر نکنن، دوباره برن تو همون حالت کفر. این یکی از حالات کلیدی انسانه. هم انسان خیلی مبتلا میشه به ناسپاسی، هم وقتی ناسپاس شد حالش بد میشه، و هم وقتی که حالش بد شد و ناسپاس شد بدیهای دیگه درش آغاز میشه، و هم همای دیگه. اگه کسی میخواد مراقبت بکنه، تقوا یعنی مراقبت، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزه رو آوردن برای اینکه شما چیکار کنید؟ با تقوا بشید. خب تقوا یعنی مراقبت. حالا من میخوام با تقوا بشم، از چی مراقبت کنم؟ از حال خودت. خیلی مراقبت از حال بهتره از مراقبت از عمل. برای چی؟ برای اینکه عمل میخوای انجام بدی، آدم هر دقیقه که یه عملی رو انجام نمیده که، هر دقیقه انسان مشغول یک عملی نیست، ضمن اینکه خیلی از اعمال ما هم اعمال خوب اجتناب ناپذیرن، بعضی از اعمالمون هم که اعمال خوبن، نماز میخونیم مگه بد کاری میکنیم؟ عمل خوبه دیگه. یا غذا میخوریم عمل خوب اجتناب ناپذیره، میخوابیم عمل خوب اجتناب ناپذیره. مراقبت کردن از عمل از حساسیت بسیار بالایی برخوردار نیست، از چون از گستردگی فراوان برخوردار نیست. ولی حال چی؟ همیشه با حال خودت هستی. مراقبت کردن از حال، هر آن و هر لحظه تو رو در مراقبت فعال میکنه. و من موضوع دارم برای مراقبت کردن، حال ناسپاسی نیادتون. تا دل آدم میگیره حالت ناسپاسیه، تا آدم غضبناک میشه، کینه به دل پیدا میکنه، حالت ناسپاسیه. آدم نمیتونه کسی رو ببخشه، حالت ناسپاسیه. اصلا کدوم بدی هست که ناشی از ناسپاسی نباشه؟ آدم شاکر همه کار خوب ازش برمیاد، اینقدر لطیفه، اینقدر مهربونه، اینقدر با همه خوب تا میکنه. یه آخجون تای قلبش با صدای بلند همیشه داره صداش بلند میشه و میشنوه، ضربان قلبش انگار همون آخ جگرم حال اومدم. حال آدم شکورینه. من اگه بگم همه هدف انسان اینه که انسان حالش بد بشه، شما قبول میکنی؟ چون ریشه حال بد، اصل حال بد ناسپاسیه. و اگر بگم همه هدف قرآن و خدا و انبیا اینه که آدم حالش خوب بشه، باور میکنیم؟ یا من دارم یه تعبیر ذوقی به کار میبرم؟ چه خبره؟ یه دعا میکنم خیلی قشنگ الهی آمین بگید، ما هم نصیبی داشته باشیم از آمین شما. خدایا حال ما رو خوب کن. آمین. چون خوب الهی آمین گفتید، من یه دعای بهتر دیگه هم بکنم. فقط بعضی ها دستشون رو آوردن بالا، خوب کاری کردن، یعنی چون میدونن خدا دست تو ببری در خونه خدا بالا، میفرماد من خجالت میکشم دست بندم و خالی رد کنم. خدایا حال ما رو خیلی خوب کن. میخواید یه بار دیگه من این دعا رو تکرار کنم؟ بله؟ مهم هست؟ اگه براتون مهمه من یه بار دیگه بگم، اگه نه مهم نیست رد شیم، چون ما هم 40 نفر تعدادمون بیشتره دیگه. اونایی که حال ندارن الهی آمین بگن، الهی آمین نگن. اونایی که حال دارن الهی آمین بگن، یعنی خدا یه ذره حالشون رو خوب کرده. اونا من یه بار دیگه میخوام دعا کنم، فقط برای اینکه همه حالشون خوب باشه و خوب باشه. اصلا یه جایی که کسانی حالشون خوب نبود نرید. میتونی مثلا یه مجلسی رو از بیرون دم در اسکن بکنی ببینی اونجا چند نفر حالشون بده، چند نفر حالشون خوبه. اگه اکثرا حالشون خوبه برو، اگه حالشون خوب نیست نرو. اصلا یه جایی که آدم های بد حال نشستن نرو، چی کار داری؟ برو جای دیگه، برای اینکه شما حالتون خیلی بهتر بشه. اینو من به شما بگم، دعا میکنی خدا حال ما رو خوب کن، درسته؟ بعد خدا به خاطر اینکه دعای تو رو مستجاب کنه، میدونی بعضی از مشکلات تو رو برطرف خواهد کرد. میفرماد آخه این دعا کرده حالش خوب بشه، تا اون مشکل هم برطرف نشه که حالش خوب نمیشه. ملائکه این مشکلشو حل کن دیگه، چیکار کنیم دیگه؟ چون دعا کرده، ما هم که قول دادیم مستجاب بشه و اینا، چیکار کنیم؟ خدایا هر عاملی موجب میشه حال ما بد بشه، حال ما خوب نباشه، اون عامل رو برطرف بگردان. ما رو فراتر از همه عوامل، حالمون رو خیلی خوب کن. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن رفت اون بالا، بالای آتیش، بالای منجنیق، جبرئیل امین اومد، حالت چطوره؟ کمکت کنم؟ حالا من به تعبیر خودم دارم میگم، حالت چطوره؟ کمکت کنم؟ گفت حالم خوبه، نیاز به کمکتو ندارم. باور کن اگه حالش بد شده بود با اون آتیش میسوخت. چرا آتیش نسوزوند؟ اونم اون همه آتیش، چون حالش خوب بود. حالش خوب بود، برای چی بسوزه؟ حالش بد میشد سوخته بود. انشالله همیشه حالتون خوب باشه، مشغول شکر خدا باشید. باز هم ما این دفعه داریم حرفی که میزنیم بر اساس دستور قرآن داریم با هم صحبت میکنیم. حالات انسان در قرآن، بیشترین حالتی که خدا در قرآن برای انسان ذکر کرده حالت ناسپاسیه. بیشترین گله‌مندی خدا از انسان‌ها از ناسپاسیشون بوده. آمار اینو نشون میده، تعداد دفعاتی که خداوند متعال در قرآن کریم ذکر کرده اینو داره نشون میده. پس ما مهمترین مشکل حالی و مهمترین مشکل روحی روانی انسان‌ها رو داریم بحث میکنیم. پس موضوعیه که ما باید عمیقاً بهش بپردازیم و دائما مراقبش باشیم. حالت نباید بد بشه. وقت اولیاء خدا مراقبت میکنن تو مریضی، تو گرفتاری، حالشون بد نشه. خیلی بد میدونن حالشون بد بشه. از اون عارف پرسیدن شما چی شد حکمت بر زبانت جاری شد، نخونده ملا شدی؟ علما میان پای گپ و گفت معنوی و عرفانی تو میشینن، تو حدیثشو نخوندی، زیاد کتاباشو نخوندی، ولی حرفایی میزنی علما درس ازت میگیرن. بعد اینا میگن ما تازه اون حدیث و آیه رو میفهمیم منظورش چی بوده، تو همه بهتر فهمیدی، چی کار کردی؟ البته این عارف بزرگوار، این به قول مقام معظم رهبری عبد صالح خدا، آدم خوبی بوده، اما نه اینجوری نطقش باز بشه به حکمت و دل با صفای اینجوری در این حد پیدا بکنه. ایشون میفرماید من رفتم مکه، پسر بزرگم رو خیلی بهش علاقه داشتم، برگشتم بهم خبر دادم پسرت از دنیا رفت، اومد حالم بد بشه. یه دفعه خودم رو کنترل کردم، گفتم خدای تو خواستی، تو خواستی، من راضیم، حالم بد نشد. از فردا چشمه های حکمت از قلبم بر زبانم جاری شد. جایزه این که حالش بد نشد. حالا شما به من میگی که چرا اینقدر دقیق دفعه دعا میکنی؟ خب صحبت تو بکن برو جلو. خب من چیکار کنم؟ یه دفعه الان احساس میکنم دوست دارم دعا کنم که خدایا اتفاق بدی هم برای ما افتاد، حال ما رو بد نکن. شما اعتراض داری به این که من دعا میکنم الهیامی نمیگی که من دعا نکنم؟ باشه، منم دعا نمیکنم. خب نفعش به خود شما هم میرسه الهیامی بگی. وقتی که از پیامبر میپرسیدن حالت چطوره، میفرمود الحمدلله علی کل حال، در هر شرایطی سپاس خدا، در هر شرایطی ممنون خدا هستیم. حالا من دعا میکنم خدایا ما رو در هر شرایطی شاکر و سپاسگزار قرار بده و حالمون رو خوب کن. چقدر حالا حالت خوبه؟ بله؟ هر چقدر حالت خوبه میدونی بیشتر میتونه حالت خوب بشه؟ پس من دوباره دعا میکنم. بذار بخندن به ما، میگن نه حالشون خوشه ها، رفتن تو مسجد نشستن هی دارن در مورد حال خوب. خدا کنه واقعا هم اینجور باشه. شما میدونید چقدر میتونه حالت خوب باشه؟ انقدر میتونه حالت خوب بشه، انقدر میتونه حالت خوب بشه که از شدت حال خوب شروع کنی زار زار گریه کردن. گریه اولیاء خدا از شدت حال خوبه. دیدیم مادره یه عمری 10 سال منتظر بوده دخترش پسرش عروس بشن داماد بشن، نمیشده. بالاخره یه عروسی خوب، بچه‌شو تو لباس عروسی دامادی میبینه شروع میکنه گریه کردن، از بس حالش خوبه گریه میکنه. کسی حالش خوب نباشه گریه نمیکنه، اگرم گریه بکنه معلوم نیست اون گریه چقدر قیمت داشته باشه. حالا من بازم دعا بکنم که خدا خیلی حالتو خوب کنه یا نه؟ نه خب میخوای دعا نکنم. شدت حال خوب عشق در مناجات برای آدم درست میکنه. من به یکی از ذاکرین اهل بیت گفتم چجوری مردمو میگریونی؟ اینقدر حالشونو خوب کن، اینقدر شادشون کن که اشک بریزن. گفت خیلی سخته. گفتم میدونم، از بس حالش خوبه گریه میکنه، اون گریه قشنگه. حالا من نقشه کشیدم برای شما، دعا کردم که خدا حالتو خیلی خوب کنه، بعد ببین دیگه چجوری اشکت دم مشکت خواهد بود. اشکت دم مشکت، دیدی مشک پر باشه تکونش میدی این همین آب جاری میشه از لب مشک، نمیشه جمعش کرد. هر جوری میخوای نگرش داری بازم این لب آب لب پر میزنه. میگن اشکش دم مشکشه. کیا دوست دارن زیاد گریه کنن؟ این دفعه خدا وکیلی فقط اونا الهیامین بگن. اینم من تذکر بدم، الهیامین واجب نیست گفتنش، مثل ذکر صلوات نیست، کسی تو رو درواسی گیر نکنه. تو میتونی بگی نه الهیامین، از همین سکوت بکنی خدا میفهمه تو موافق نیستی، باشه آسوده شو. گفت آسوده شو جانی مکن. خب آقایون اونایی که موافقن، بانوان محترم اونایی که موافقن الهیامین بگن، هر کی این الهیامین آخریه رو بگه خیلی گریه خواهد کرد در خونه خداها. ای کسی با گریه کردن مخالفه؟ دیدید بعضی از احمقا میگن آدم همش که گریه نمیشه، آدم باید گاهی هم شاد باشه. نمیفهمن که انقدر شادی وقتی زیاد بشه آدم به عشقی میرسه که اون عشق شوق، عشق شادی است، یه چیز دیگه است، یه مزه دیگه ای داره. اونایی که موافقن که خیلی گریهشون بیاد در خونه خدا، تو مناجات حال عبادت مشتی داشته باشن، این دعا آخریه رو آمین بگن. اونایی که موافق نیستن آمین نگن. من به شما گفته باشم هول نشی یه وقت بگی تو جلسه بودیم و هول شدیم و اینا، دفعه الهیامینی گفتیم و اینا. البته اگه کسی هولم بشه دعاش مستجاب نیست. میگن فهمیدی چی گفتی الهی ها میگفتی؟ کشش دادن. خدایا حال ما رو خیلی 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 خوب کن. امام اینقدر حالش خوب بود باید برای گریه های نماز شبش حوله می بردن، دیگه دستمال کفایت نمی کرد، حوله باید می بردن. بسیاری از اوقات در قرآن کریم وقتی از کفر صحبت میشه واقعا طرف کافر نیست به این معنا که معتقد به خدا نباشه، ایمان نداشته باشه، حتی یقینم خدا میفرماید یقینم داره، اما انقدر ناسپاسه، انقدر ناسپاسه که خدا اسم اونو میذاره کافر، میفرماید اوی کافر. از بس ناسپاسه، بعضیا حالشون بد باشه کم کم به کفر میرسن. آقا تو بهشت آدم حالش بد میشه؟ تو رو خدا ابلیس تا آدمو حالشو بد نکرد از بهشت خارج نکرد، اول یه نمه حالشو بد کرد بد زدش، گفت خیلی اینجا خوبه؟ آدم گفت خب بله خیلی خوبه. گفت هل ادلک علی شجرة الخلد و ملک لا یبلا، میخوای تو رو دلالت کنم بر یک درخت جاودانه که این وضعیت برات بمونه برای همیشه؟ ببینید یک همی یه نمه شیطان اومد حال آدم رو بد کرد، بعدش چجوری بود؟ نکنه این نمونه همیشه برام؟ تموم شد، حالت بد شد، نگران شدی. آره پس دیگه من خدای تو نیستم. نه حالا من یه حرفای دیگه میخوام بزنم درباره خداوند متعال. خب ولی زبان من خیلی زبان الکنیه، خیلی زبان کودکانه ایه، بعضی وقتا بنده ادبیات چاله میدونی استفاده میکنم، بعضی وقتا ادبیات مامانی، بعضی وقتا ادبیات کودکانه، بالاخره اینا هر کدوم برای خودشون یه ادبیاتی دارن دیگه. من میخوام این دفعه یه ادبیات مامانی استفاده کنم. مامانا خیلی زود دلشون میشکنه، اینا جلوه های خدان، تازه خیلی محکمتر از خدان. خدا که اصلا تو دل نازکی لیسه که مثل هیچ شعی، اینقدر دل نازکه، اینقدر دل نازک. خدا ببخشید من اینجوری در مورد شما صحبت میکنم، ما کودکان مکتب تو هستیم، با ادبیات مامانی بهتر متوجه میشیم ماجرا چیه. مثلا شما 99% یه کاری رو به خاطر خدا انجام دادی، 1%شو به خاطر دل همسایه. میفرماد من نمیخوام، یه درد قبول میکنم. بابا آقا دا ما 99% خودمون رو برای شما کشتیم، اینا قلب ما اینا، من نه دیگه خالص نیست، من نمیخوام. ای بابا، بابا خدا شما هم که شدی شبیه مامان ما، ما این کیکو خریدیم گفتیم یا میبریم برای مامانمون یا میبریم برای رفیقمون، رفیقمون نبود آوردیم برای شما، مامان ناراحت میشه، میگه حالا یه دونه کیک برای من خریده، نگاه کن بابا. مامان مثلا من برای شما خریدم، نه خودت گفتی، گفتی رفیقت هم در نظر داشتی، ولی برای من بود شاید اینجوری نمیخریدی. بابا مامان کوتاهه، چقدر این مامانا دلشون نازکه. مامانا به خدا رفتن، خدا خیلی بدتره، خدا یعنی خیلی بهتره. چی بگم، بدتره یا بهتره؟ خیلی بدتر بهتره. خدا خیلی دلنازکه. یه ذره حالت بد میشه میفرماد ملائکه من، این میگه خدا نیست. بابا به خدایی الان معتقده به شما، خدایا اصلا شما چقدر دلنازکی میکنی، یه الان نماز خون ندیگه، اینا حالش بده، من نیستم، من حمایتش نمیکنم. قرآن، شما در محضر قرآن هستید، سوره زها رو پیدا کنید برای من بیارید. یه ذره پیغمبر اکرم چند روز اومد چیکار کنه؟ چند روز وحی نازل نشده بود. پیامبر اکرم هم وابسته به خدا، وابسته به لطف خدا، پیامبر هم دل نازک شده. میگن رسول خدا ناراحت شد، میگن، البته این روایت ها مستند نیست، ولی بعضی ها شدیدش کردن، بعضی ها رقیقش کردن، ولی انگار رسول خدا یه کمی دلش گرفته بود. درسته؟ چند روز وحی نازل نشده، رسول خدا دلش گرفته که چی شد پس؟ آ خدا رو میگی به هم ریخت. رسول من تو ناراحت میشی؟ من مگه من تا حالا دست تو رو نگرفتم؟ علم یجد که یتیمن فآوا و وجد که دالن فهدا. من این همه لطف مگه به تو نکردم؟ تو حالا دلت گرفته که من به تو نگاه نمی کنم؟ ما ودعک ربک و ما قلا. خدا تو رو رها نکرده، تو مورد خشم من قرار نگرفتی، ناراحت نباش. وللآخرت خیر لک من الاولا. من تازه آخرت بهتر تو رو تحویل میگیرم. هی داره شارژ میکنه پیغمبرشو، اول دل پیغمبر رو درست میکنه. وای خدای من، با این ماه رمضان چیا نصیبمون میشه به خدا قسم. اگه همیشه شاد باشی، یه لحظه غمگین بشی، خدا خودش میاد تو رو شاد میکنه، یا صدا میزنه به ولی خودش، ولی الله العظم این بنده منو شادش کن، دلش گرفته. یا یه خواب خوب میبینی، یا یک دست تو میگیره، دلش نمیاد خدا تو ناراحت بشی. پیغمبر یه ذره دلش گرفت از اینکه چند روز وحی نازل نشده. ببین سوره نازل شد، و زحا و لیل ازا سجا، قسم به اون لحظه سپیده دم که کم کم خورشید طلوع میکنه، قسم به اون آرامش شب که کم کم وجود عالم رو میگیره. ما ودع اکرب بکا و ما قلا. خدا تو رو نها نکرده، ناراحت نباش. ولل آخرت و خیر لکم من الاولا. آخرت من بیشتر تو رو تحویل میگیرم از دنیا، حالا تو ببین. ولل سوف یعطی کرب بکا فترضا. خدا تو رو تحویل میگیره، راضیت میکنه. این از ناراحتی پیغمبر برطرف شد. آقا پیغمبر شارژ شد، حالا نوبت خداست. خدا ناراحت شده، تو ناراحت شدی؟ فکر کنی من تو رو ول کردم؟ حالا خودش خدا حرف میزنه. علم یجد که یتیمن فآوا. تو یتیم بودی، کی تو رو دست تو گرفت؟ حالا نشستی فکر میکنی من تو رو ول کردم؟ حالا نوبت گلایه های خود خداست. و وجدک ضالا فهدا. تو کسی رو نداشتی، تو این همه راهنمایی نشده بود برات، من هدایتت کردم. و وجدک عائلا فاغنا. تو دست خالی بودی، من دست تو گرفتم. من فکر میکنم پیامبر اکرم بلافاصله صدا زد، خدا من شادم، من حالم خیلی خوبه، دیگه گله ازم نکن، دیگه حالم بد نمیشه، صلح برقرار شد. این سوره مال همه ماهاست، و الا خدا در گوشی با پیغمبر حرف میزد، نمیذاشت ما بفهمیم چه خبره. چرا بلند بلند این حرفا رو زدن که ما بشنویم؟ که ما بشنویم دیگه، خودش داره جواب معما رو میده، میگه این پنج تا گردو تو دامن من بگو چیه، من هر پنج تا شو به تو میدم. خب پنج تا تخم مرغ، چقدر تو باهوشی، من همشو گفتم تا حالا. این معماییه که داره با صدای بلند جوابشو میگه. سوره و الضحا رو زیاد بخونید. یه ناراحتیه که بین رسول خدا و خدا پدید اومده. تا رسول خدا ناراحت شد، خدا اومد خوشحالش کرد. بعد بلا فاصله خدا از ناراحتی خودش گفت نه ناراحتی ها، منظور منو میگیری مطلب رو حتما. علم یجد که یتیما فآوا، اون بشی ناراحت بشی، من دست رو نگرفتم. بعد ادامش فاما الیتیم فلا تقهر، راستی تو هم یتیم دیدی ردش نکن. و اما السائل فلا تنهر، تو هم گدا دیدی ردش نکن. بعد فرمود و اما به نعمت ربک فحدث، نعمت پروردگار تو ازش حرف بزن. خب این گفتگوی بین خدا و رسولش. حالا من میخوام یه گفتگو ترتیب بدم بین خدا و شما. ببخشید من این گفتگو رو فکر میکنم که هست، حدس میزنم که هست. دیروزم ما این گفتگو رو یه نمه انجام دادیم. خداوند متعال به شما چی میفرماید؟ چیزایی که به شما میفرماید مهمتر کلماتش، معانیش، از چیزایی که به پیغمبرش گفت. اینجا میفرماد آیا من وحی به سمت تو نفرستادم؟ خب این خیلی خوبه، اما میدونید به ما چی میگه خدا؟ یه حرفی میزنه از یه جهتی قیمتی تره. اون چیه؟ میفرماد من حسین به تو ندادم، ولی خودم که به گودی قتلگاه رفت که چراغ هدایت تو بشه. اینو نمیبینی؟ من حاضر شدم حسینم قربانی بشه به عنوان چراغ هدایت تو. تو اینو نگاه نمی کنی؟ وحی که جبرئیل که قربانی نشده بود، که با سلام و صلوات آورده داره کلمات خدا رو میرسونه. به به چقدر قشنگ. اون جایی که کسی مثل حسین در گودی قتلگاه قرار میگیره، اونجا خدا خیلی هزینه کرده. من این کار نکردم؟ البته خدا با ما خیلی بیشتر از اینا حرف داره بزنه. من به واسطه حسین به شما امنیت ندادم، من به واسطه حسین به شما برکت ندادم، من به واسطه حسین به شما عشق ندادم که یک عشقی رو تجربه کنی، میلیون ها بیت شعر براش بگن شاعران شما، خسته نشین. من حالتون رو ول میکنم و تو نشستی حالت بده؟ خدا اگه بخواد با ما حرف بزنه خیلی حرفا داره بزنه. فکر میکنم خدا خیلی از ما گله‌منده. زیارت عاشورا میخوری آخرش سرت رو به سجده میگذاری. من اگر هیچ کجای زیارت عاشورا برام از نظر مضمون عالی نباشه که بگم این عین مثلا وحی حدیث قدسیه، مثلا حرفایی که در مورد زیارت عاشورا گفته میشه، من اگر هیچ کجای زیارت عاشورا از نظر مضمون رو عالی ندونم که محال یه هم چیزی، خیلی عالیه مضامینش، این قسمت آخر زیارت عاشورا دیگه برای من جای شک باقی نمیگذاره که از یک منبع معتبر صادر شده. اللهم لك الحمد و حمد الشاکرین لك على مصابهم، الحمد لله على عظیم رضیتی. من ممنونتم خدا منو عزادار حسین قرار دادی. من نمیگفتی اینا اصلا حرف تموم نبود. باید خیلی خدا رو سپاس بگذاری به خاطر حسینش. دل تو باید امام حسین شاد کنه. انشالله همتون به این زودی ها توفیق پیدا کنید برید کربلا حرم بشه. تا میرید حرم ابا عبدالله الحسین انقدر قلبتون شاد میشه ها. خودشون فرمودن ما مسرور میکنیم قلب هر کسی بیاد به زیارت قلب قبر حسین علیه السلام. از کربلا برمیگردی شاد سبکبار پرواز میکنی، اصلا هیچ غمی تو دلت نیست. از نظر جسمی هم وضعیت بهتر میشه، چون اصلا خیلی از ناراحتی های جسمی مال ناراحتی روحیه. هیچ کس از کربلا غمگین بر نمیگرده جز یک نفر و اون زینب بود که غمگین از کربلا خارج شد، تمام غمهای عالم رو به دلش بار کشید و برد. غمی برامون ازش کربلا جارو کرد، کربلا رو همه رو برداشت برد، کربلا رو تبدیل کرد، قتلگاه رو تبدیل کرد برای ما به عنوان یه محل پر از سرور، پر از شادی. برو کربلا تجربه کن، اینا حرف نیست، اینا غیبم نیست، اینا عین واقعیته. برو اون سرور رو تجربه کن، بعد تو کربلا بگرد بگو حسین اینجا قتلگاه تو و اصحاب توه، پس غمش کو. فرماد غمها رو همه رو خواهرم زینب برد. یک سال بعد از کربلا نفس به سختی میکشی تا جان داد، غم رو از کربلا زینب برد، گفت این مال خودمه. بذار زائران حسین وقتی میان کربلا آسوده باشن، مسرور باشن، فقط باقی بمونه اون سروری که در قلبشون هست از عشق حسین، از مهر ابا عبدالله الحسین. غمها رو برداشت و برد. من نمیدونم دیگه چرا میومدن تازیانه بزنن زینب رو. این تازیانه ها که اثر نداشت. شما قبلا تازیانه زدید زینب رو، با این زخم ها که بر بدن حسین است از تازیانه بدتر برای قلب زینبه. تازه او رو تازیانه بزنید تسکینه، تازه یه ذره آروم میشه. میگه حسینم بالاخره منم برای تو کتک خوردم، تازه یه ذره آرامش پیدا میکنه. شما فکر میکنید زینب رو دارید تنبیه میکنید، نهیب میزنید. یه ذره اون تازیانه، تا وقتی اون غربت و خراب نشینی و تازیانه و تناب بود زینب سر پا بود. از اون به بعد وقتی رفت مدینه دیگه خبری از خرابه و تناب نبود. میگن زینب آب شد، روز به روز اندوهش آنچنان سنگین شد که جان داد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. خدایا حال ما رو خوب کن، ما رو شاکر خودت قرار بده، ما رو ناسپاس قرار نده، ما رو جزو بندگان کمی که شکورند قرار بده. خدایا در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. یکی از دلایلی که حضرت ظهور نمی‌فرمایند ناشکری ماست. ما این کاره نیستیم، ما حضرت بیاد بلدیم شکر کنیم؟ بعیده. من خودمو میگم، خدا میفهمه بعد من یه نعمت بدم نتونی شکر کنی، وقت بلا سرت میاد که. برو هر موقع ادب شدی، آدم شدی، شاکر شدی، شکور شدی، من بزرگترین نعمت رو برات میفرستم. خدایا ما رو سپاسگزار نعمت ولی الله الاعظم و ولایتش قرار بده، ما رو سپاسگزار ظهور و حکومت و فرجش بعد از فرجش قرار بده. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.